تفسیر قرآن کریم صوت شماره 154 سوره انبیاء آیات 76 تا 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا بعدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 76 سوره مبارکه انبیاء، سوره‌ای که در رابطه با بعضی از پیامبران الهی به صورت مختصر و مفید و فهرستوار برای اینکه یک تذکر مجددی باشه به صورت کوتاه و مختصر و مفید برای مخاطبین قرآن، چون یکی از راه‌های آموزش اینه دیگه، هم تکرار که باعث بشه مطلب در حافظه بلند مدت آدم تثبیت بشه و هم به صورت مختصر و مفید که چکیده مطلب دوباره بیان بشه باعث یادگیری بهتر و دائمی‌تر بشه، چون خود قرآن هم می‌فرماید و لقد صرفنا، ما به گونه‌های مختلف مطلب رو داریم برای شما بیان می‌کنیم، مفصل، مختصر، از تاریخ گذشتگان، از اخبار آیندگان، مستقیم، غیر مستقیم، با مثال، با نکات تاریخی، مثال‌های طبیعی. یکی از اون گونه‌هایی که قرآن بیان می‌کنه اینه، مختصر و مفید. آیه 76 و نوح از نادا من قبل، و نوح را به یاد آور، هنگامی که پیش از آن ندا داد، یعنی پروردگار خود را خواند، فاستجبنا له، پس ما دعای او را مستجاب کردیم، فنجیناه و اهله من الكرب العظیم، و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. کرب یعنی اندوه، این که میگیم کرب و بلا از همین جاست. امام حسین علیه السلام عرضه داشت که اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا، دقیقا همینه، اندوه بزرگ که دیگه حضرت نوح اون همه سال صبر کرد، تحمل کرد، 950 سال خیلی زیاده، فقط کسی که تمرکز بر وظیفه داره میتونه تو این مدت دووم بیاره. دعوت کرد دیگه، آخرش که دیگه مشخص شد که دیگه کسی ایمان نمیاره و از مؤمنان هم کسی ریزش پیدا نمیکنه و دید دیگه قدرتی بر تغییر جامعه فاسد نداره، دیگه دعا کرد و خداوندم دعاشو مستجاب کرد و او رو نجات داد. آیه 77 و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، و او را در برابر جمعیتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم، انهم كانوا قوم سوء، چرا که آنها قوم بدی بودند، فاغرقناهم اجمعين، از این رو همه آنها را غرق کردیم. که شنیدن این تاریخ و توجه به اون مصائب و مشکلات پیامبران الهی و اون نتیجه نهایی که به نفع اولیاء الهی رقم خورد و به ضرر کافران و منکران، خیلی باعث میشه انسان ثابت قدم و صبور باشه تو مسیر حق، خیلی آدم رو امیدوار میکنه و ثابت قدم و صبور میکنه تو راهش. حالا پیامبران دیگه، آیه 78 و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرث از نفشت فیه غنم القوم، و داوود و سلیمان را، یعنی به خاطر بیاور، هنگامی که درباره کشتزاری که گوسفندان قوم شبانگاه در آن چریده بودند، یعنی گوسفندان رها شده و بدون چوپان یه گروهی رفتن توی کشتزار یک کشاورز دیگه‌ای و اونجا چریدن و زدن، خلاصه کشتزار اون بنده خدا رو نابود کردن، که چی؟ که از یحکمانه، که این دو نفر داوری میکردن درباره اونها. اینو به یاد بیاور، و کنا لحکمهم شاهدین، و ما بر حکم آنان شاهد بودیم. حالا این دو نفر، یعنی حضرت داوود پدر و سلیمان نبی پسر، که این دادخواهی به نزدشون اومده و اینا حکم کردن، حضرت داوود یه حکمی کرد، البته حکم به حقی هم بود، اما حضرت سلیمان یه حکم بهتری کرد. آیه 79 ففهمناها سلیمانا، پس ما آن را به سلیمان فهماندیم، یعنی سلیمان حکم بهتری داشت، و کلن آتینا حکمن و علما، و ما به هر یک از آنان حکم، حالا حکم نبوت، حکم قضاوت، شایستگی داوری اینا، و علما، و علم فراوانی دادیم، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر، و کوها و پرندگان را با داوود علیه السلام مسخر ساختیم که تسبیح میگفتند، یعنی همراه او تسبیح خدا رو میگفتند، و کنا فاعلین، و ما این کار را انجام دادیم. این عنایتی بود که از ناحیه خداوند به این پیامبران الهی بود. حالا داستان چیه؟ داستان اون دادخواهی که اون دو نفر به نزد حضرت داوود، حضرت سلیمان بردن، و رأی حضرت سلیمان بهتر بود، که خداوند میفرماید ما حکم واقعی، حکم بهتر رو به سلیمان فهماندیم. داستان اینه که گوسفندانی شبانه وارد مزرعه و تاکستان یه شخصی شدن و اونو ضایع و خراب کردن. صاحب اون تاکستان شکایت رو به نزد حضرت داوود برد و حضرت داوود هم برای جبران خسارت حکم به تحویل تمام اون گوسفندان به صاحب باغ کرد. گفت حالا که گوسفندات رفتن مزرعه طرفو زدن نابود کردن، باید بابت خسارت تمام گوسفنداتو بدی به اون، که بالاخره خسارت زده بود دیگه، بابت جبران خسارت گفت این جریمته، که بالاخره حکم به حقی هم بود. اما حضرت سلیمان علیه السلام که فرزند حضرت داوود علیه السلام بود، راه حل دیگری رو پیشنهاد داد. گفت ما گوسفندانو در اختیار شاکی قرار بدیم تا از منافع اون استفاده کنه، بعد اون باغ ویران شده رو به صاحب گوسفندان تحویل بدیم که اونو ترمیم کنه، مشکلاتشو حل کنه، بره تو اون زمین کار کنه، خسارتایی که گوسفنداش به اون زمین زدن رو جبران کنه، ترمیم کنه، بعد از جبران خسارت باغ به شکل روز اول اومده رو به صاحب باغ برگردونه، گوسفنداش رو تحویل بگیره. تو این مدت هم که اون فرد صاحب گوسفند یعنی خسارت زننده داره باغ رو ترمیم میکنه، اون فرد خسارت خورنده از منافع این گوسفندا بهره مند میشه و اینجوری عدالت بهتر پیاده میشه. یعنی حضرت داوود جبران خسارت رو در دادن کل گوسفندادی، حضرت سلیمان نظر بهتری داشت، گفت برای جبران خسارت منافعش رو در اختیار اونا قرار بدیم، که این نظر بهتری بود. خداوند هم میفرماد ما به هر دو حکم و علم دادیم، یعنی نبوت، صلاحیت قضاوت، علم و دانش این کار، ولی تو این مورد داوری حضرت سلیمان بهتر بود، نظرش به عدالت نزدیکتر، برای هر دو طرف بهتر. و اینجا خداوند متعال میفرماید ما بین خوب و خوبتر خوبتر رو انتخاب کردیم. در رابطه با بحث قضاوت هم هست در کافی جلد 1 صفحه 509 امام حسن عسکری علیه السلام در باب کیفیت قضاوت در عصر ظهور توسط فرزند برومندشون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف میفرماید چون او یعنی فرزندم مهدی موعود قیام نماید، در میان مردم با علم خود قضاوت و داوری می نماید. چون علم قاضی یکی از عواملیه که میشه حکم داد. مثلا یه قاضی نسبت به پرونده علم داره، اون علم میتونه یکی از دلایلش باشه برای صدور حکم. دیگه امام زمان که تشریف میارن تو قضاوتشون دیگه حالا برو مدرک بیار و تو این وسط یه مسئول فاسدی هم باشه کلی بره دنبال مدرک سازی و سند بازی و سند سازی و تو این فاصله زمان بخره و پارتی بخره و دم اینو ببینه و دم اونو ببینه و هی پرونده رو بپیچونه و خودش رو نجات بده. اینجوری دیگه نیست که، بیشتر این خیلی به درد کنترل مسئولین فاسد میخوره. اونجا دیگه حضرت قضاوت میکنه و از مردم هم دیگه شاهد و بیانه و اینا رو نمیطلبه، قشنگ کار خیلی سریع شسته رفته پیش میره. میفرماد در میان مردم با علم خود قضاوت و داوری مینماید، چنان که داوود نبی علیه السلام داوری میکرد و از مردم دلیل و شاهد نمیطلبد. و این خیلی مؤثره در اجرای قسط و عدل تو دنیا. دیگه مجرم فرصت فرار و خریدن زمان و سندسازی و سندبازی و شیطنت و اینا رو در طول دادرسی خصوصا طولانی که ما الان مخصوصا تو عصر غیبت میبینیم دیگه این فرصت رو پیدا نمیکنه. و در اون قسمت آخرم که میفرماید ما کوه ها را رام داوود ساختیم که تسبیح میگفتند، تو روایت اومده که هرگاه حضرت داوود علیه السلام به خوندن کتاب آسمانی یعنی زبور مشغول میشد، کوه و سنگ و پرنده ای نبود مگر اینکه با شنیدن صدای داوود با او هم نوا میشد. خیلی زیبا. آیه 80 و علمناه صنعت لبوس لکم، و ما ساختن زره را به خاطر شما به او تعلیم دادیم. زره بافی، زره سازی بلد بود. لتحسنکم من بأسکم، تا شما را در جنگ هایتان حفظ نماید. فهل انتم شاکرون، پس آیا شکرگزار هستید؟ یعنی وقتی کار دست ولی خدا باشه، اون میتونه تو مواقع حساس مخصوصا تو بحث نظامی و اینا یه ایده هایی بده که خداییه. این ایده ها رو یه آدم معمولی، اون کسی که قاصب حق یک ولیه، نمیتونه داشته باشه. اون کسی رو که خداوند میگه آقا این انتساب میکنه به یک مقامی، یه چیزایی هم بهش یاد میده که به غیر او یاد نمیده. یه فنون این بلده که غیر او نداره، برای اینکه انسان ها مجاب بشن بیان به سمت اولیاء الهی. الان شما ببینید در عصر غیبت وقتی کار دست امام زمان ما نیست، یه مشکلی پیش میاد، یه بحرانی، یه بیماری، یه جنگی، یهو میبینید همه میمونن. ولی اگر کار دست ولی خدا باشه نمیمونه، چون او و علمناه، خداوند یه علومی رو در اختیارش قرار میده مال مواقع بحرانی که به درد کار میخوره. و تو بعضی از نقل ها هم اومده که این زره بافی کار حضرت داوود علیه السلام بود، یعنی از این کار نون در می آورد، نمی افتاد مثل کفتار رو طعمه بیت المال مردم. حالا به یه قدرتی رسیدیم بکنیم و راندخاری کنیم و ثروت های کلان و افسانه ای به هم بزنیم. نه، کار میکرد، زحمت میکشید، حاصل دسترنج خودش رو میخورد، اونم به قدر نیاز برمی داشت. اولیاء الهی اینجوری بودن، نه مثل مسئولینی که در دوران غیبت به یه قدرتی میرسن یهو میبینی صاحب خونه ها و ثروت هایی میشن که اگه هزار سالم آدم بخواد پولشو به صورت طبیعی جمع کنه نمیتونه اون خونه رو بخره. اینجوری اولیاء الهی کار میکردن، زحمت میکشیدن، علم الهی داشتن توی ابعاد مختلف حکومت داریشون. یه بیماری بیاد، اگه کار دست ولی خدا باشه سری بحران حل میکنه، ولی کار دست ولی خدا نیست، همه توش میمونه، چون ولی خدا و علمناه. غیر ولی خدا از این همچین امکانی بی بهره است. آیه 81 بله سلیمان ریح عاصفتا تجری به امره الی الارض التی بارکنا فیها، و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم جریان میافت، حرکت میکرد. و کنا بکل شیء عالمین، و ما از همه چیز آگاه بودیم. در سرزمین مبارک که طبق تفاسیر همون شامات، همین قسمت سوریه و لبنان کنونی که فوق العاده پربرکت، پر از دار و درخت و نعمت، که باد رو مسخر حضرت سلیمان کردیم که میتونست کار سفر هوایی رو براش انجام بده، که تو سوره سبع آیه 12 اومده یه صبحگاهان حرکتی رو که حضرت سلیمان با باد انجام میداد و حرکت میکرد به قدر مسافت یک ماه، و در غروبم با یه حرکت به قدر مسافت یک ماه حرکت میکرد. اینقدر با سرعت. یه همچین کراماتی رو خداوند در اختیار اولیای خودش قرار میده. آیه 82 و من الشیاطین من یغوسون له، و گروهی از شیاطین برایش قواسی میکردن، یعنی مسخر او در اختیار او بودن، میرفتن تو دریا قواسی می میکردن، براش اشیاء گرانبها میآوردن و یعملون عملا دون ذلک و کارهای غیر از این نیز برای او انجام میدادن و کنا لهم حافظین و ما آنها را حفظ میکردیم، یعنی از سرکشی، از اینکه بخوان از جلد خودشون در بیان نافرمانی ولی خدا رو بکنن، کاملا حفظشون هم میکردیم، کاملا در اختیار در خدمت. چون شیاطین از جن که تو این آیه اومده، اصلا کلا جنیان، اونا هم مثل انسان یه موجوداتی هستن دارای عقل شعور، به قدری که عقل و شعور دارن دارای تکلیفن وظیفن، به لحاظ جسمی هم از انسان خیلی قوی ترن، یعنی کاری که انسان در چند ساعت یا چند روز انجام میده مثلا یک جن میتونه در یه زمان خیلی کمتر و کوتاه‌تری انجام بده. به لحاظ جسمی جنیان از انسان‌ها قوی ترن، سریع ترن، ولی به لحاظ روحی، مخصوصا روح کمال یافته یک انسان، اصلا جنیان به گرد پای یک انسان به کمال رسیدن نمیرسن، مثل اینجا که جنیان در خدمت یک ولی خدا حضرت سلیمانن. خلاصه این جنیان میومدن قواسی میکردن، کارهای دیگه میکردن، کارهای عمرانی میکردن طبق آیات دیگه که در سوره سبع هست، ظرف و ظروفهای خیلی گرانبها و خیلی جالب درست میکردن. خلاصه هنر و حرفه و اینا در میان جنیان بود و این در خدمت ولی خدا بود. حالا حضرت ایوب آیه 83 و ایوب از نادا ربه و ایوب را، یعنی به یاد آور هنگامی که پروردگارش را خواند، انی مسنی از ضر و عرضه داشت که بدحالی و مشکلات به من روی آورده و انت ارحم الراحمین و تو بخشنده ترین بخشایشگرانی. حضرت ایوب که به صبرش بسیار معروفه در قرآن، که طبق روایات اول پیامبر ثروتمندی بود با یار و یاور و نیرو و خدم و حشم و فرزندان زیاد، بعد شیطان اومد به خداوند گفت ایوب به خاطر اینکه این همه نعمت داره بنده خوبیه برای تو، اگه در فقر باشه نمیتونه اینجوری بنده خوبی باشه و برای تو بندگی خوبی داشته باشه، که خداوند متعال برای اینکه به شیطان و به همه انسان‌های توی تاریخ نشون بده که فقر عامل سقوط نیست. بله فقر خیلی بده، اصلا نباید انسان به گونه‌ای زندگی کنه که این اتفاق براش بیفته، یا مسئولین جامعه به یه گونه‌ای رفتار کنن که مردمشون فقیر بشن، اما فقر عامل سقوط نیست. این که میگن از هر دری فقر وارد بشه از پنجره ایمان فرار میکنه و از هر دری فقر وارد بشه حتما تو خونه همه کافر میشن و اینا، این عمومیت نداره. ممکنه در خیلی‌ها که بالاخره اون ایمان و اراده و انگیزه بالایی ندارن اتفاق بیفته، اما 100% نیست، قطعی نیست. اینجا برای حضرت ایوب این اتفاق رخ داد، سقوط نکرد، به کفر مبتلا نشد، یعنی اون چه که تعیین کننده است باز ایمان و اراده و انگیزه خود آدمه. بله اگه فقر برای مردم یک جامعه ایجاد بشه خیلی‌هاشون ممکنه سقوط کنن، به دام کفر بیفتن، اصلا حرفی نیست، ولی خیلی‌ها هم میتونن مثل حضرت ایوب اگه انسان‌های رشد یافته‌ای باشن، بنده باشن به معنی واقعی کلمه، به گونه‌ای زندگی کرده باشن که به این درجه رسیده باشن، میتونن تو این شرایط هم خودشونو حفظ کنن. دعا کرد که او را از این شرایط نجات بده. آیه 84 فاستجبنا له، پس ما دعای او را مستجاب کردیم و کشفنا ما به من ضر و ناراحتی هایی را که داشت برطرف ساختیم و آتیناه و اهله و مثلهم معهم و خاندانش را به او بازگرداندیم و همانندشان را بر آنها افسودیم، یعنی فرزندانش را از دست داد، خداوند دوباره فرزندانش را به او برگردون. امام صادق علیه السلام تو تفسیر و مثلهم معهم میفرماید فرزندان او که پیش از آن به عجل خود به صورت طبیعی مرده بودند، به اندازه همان فرزندانی که در آن روز به هلاکت رسیدند نیز برای او زنده شدند، یعنی همون فرزندانی که بعد از این امتحان از دنیا رفتن براش زنده شدن، هم مثل اینها فرزندانی که قبلا هم به مرگ طبیعی رفته بودن، یعنی خداوند دو برابر براش زنده کرد، که در کافی جلد 8 صفحه 252 اومده این روایت، رحمتا من عندنا، تا رحمتی از سوی ما برای او باشد و ذکر للعابدین، و تذکری برای عبادت کنندگان، برای بندگان. که ببینید میشه یک انسان در فقر قرار بگیره اما باز ایمان خودش رو حفظ کنه، امید خودش رو حفظ کنه، اراده داشته باشه برای برگردوندن ورق، انگیزه داشته باشه برای اینکه کار کنه، تلاش کنه، به درگاه خداوند دعا کنه و خودش رو از اون شرایط سخت نجات بده. یعنی داستان حضرت ایوب در یک کلام میخواد به ما بگه فقر عامل 100% سقوط انسان نیست، اگر انسان با اراده و با انگیزه باشه، با ایمان و با امید باشه. این اون چیزیست که قرآن به ما یاد میده، نه اینکه انسان اگر در فضای فقر گیر کرد دیگه بگه خب دیگه من دیگه محکومم به کفر و نابودی. پس اگر کسی گفت فقر از هر دری وارد بشه ایمان از پنجره فرار میکنه، ما باید بگیم بله این قاعده برای انسانهای ضعیف حتما صدق میکنه، ولی برای انسانهای قوی و با اراده و با انگیزه و با ایمان و با امید ابداً، مثل حضرت ایوب. حالا پیامبران دیگه، آیه 85 و اسماعیل و ادریس و ذلکفل، و اسماعیل و ادریس و ذلکفل، که اسماعیل مشخصه فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام، ادریس جد حضرت نوح علیه السلام، اولین کسی که به طرح علم نجوم پرداخت، طرز دوختن لباس رو به دیگران آموخت، با قلم خط مینوشت، نویسندگی میکرد، خیلی اهل درس و بحث و یادگیری و آموزش دیدن و آموزش دادن بود. ذلکفل یکی از پیامبران الهی که بعد از حضرت سلیمان و قبل از حضرت عیسی علیه السلام زندگی میکرد، که مشهور قبر او تو مسیر کربلا به نجف قرار داره، که نامش ذلکفل بود، یعنی دارای تعهد، چون پیامبری بود که با خدای خودش عهد عهد کرده بود که روزها رو روزه بگیره، شبها رو عبادت کنه، فقط به حق قضاوت کنه، جز برای رضای خدا خشمگین نشه و تا آخرم به اون چیزهایی که متکفل شده بود و تعهد کرده بود وفادار بود. به همین خاطر اسمش ذوالکفل نامیده شد. کلون من الصابرین، که همگی از صابران بودن، اهل استقامت، اهل صبر، پایداری. آیه 86: و ادخلناهم فی رحمتنا، و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم. انهم من الصالحین، چرا که آنان از شایستگان بودن. آیه 87: و ذنون ذهب مغاظبن، و ذنون یعنی صاحب ماهی، یعنی حضرت یونس علیه السلام را در آن هنگام که خشمگین رفت، یعنی از میان قوم خود رفت، خشمگین مغاظبن، فظن ان لن نقدر علیه، و چنین میپنداش که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت. از دست پیروانش ناراحت شد، عصبانی شد، از بین قومش رفت و فکر میکرد که خداوند بهش تنگ نمیگیره، یعنی کاری که انجام میده هزینه ای براش نخواهد داشت، مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، ولی برعکس شد، یعنی از ناحیه خداوند مورد مؤاخذه قرار گرفت، رفت و در کام یک نهنگ، یک ماهی فرو رفت و تو اون تاریکی شکم ماهی، شکم نهنگ، فنا داف ظلمات، پس در آن ظلمت ها صدا زد ان لا اله الا انت، که جز تو معبودی نیست، سبحانک منزهی تو، انی کنت من الظالمین، که همانا من از ستمکاران بودم. داستان حضرت یونس علیه السلام و قومش از یه زاویه خاصی در سوره یونس علیه السلام که اصلا به نام این پیامبر نامگذاری شده اومده، که البته اونجا از این زاویه به قضیه نگاه شد که قوم یونس کسانی بودن که وقتی حضرت یونس از داخلشون رفت، با توجه به روشنگری دو تا از پیروانش، چون دو نفر بیشتر به حضرت یونس ایمان نیاوردن، متنبه شدن، روشن شدن، توبه کردن قبل از اینکه اون عذاب الهی رو مشاهده کنن، و در اون فرصتی که داشتن تو اون دقایق آخر دیگه، دقیقه 90 توبه کردن و ایمان آوردن، نجات پیدا کردن، که این داستان رو خداوند متعال در سوره یونس مطرح میکنه برای کفار و مشرکین مکه که بگه ببینید قبلا نمونه هایی داشتیم که در زمان مقرر بلو تو آخرین لحظات ایمان آوردن، نجات پیدا کردن، ولی اگر عذاب رو مشاهده میکردن ایمان می آوردن دیگه فایده نداشت، چون اون ایمان آوردن دیگه ترسه، نه با اختیار، دیگه بی اختیاره، دیگه عذابو داره نگاه میکنه دیگه. این داستان رو در سوره یونس خداوند از این زاویه، یعنی از زاویه پیروان بررسی کرد، اینجا از زاویه پیشواشون، یعنی حضرت یونس علیه السلام بررسی میکنه، که حضرت یونس اومد کلی مردمشو دعوت کرد، مردمش بهش ایمان نیاوردن، فقط دو نفر، یه شخص عابد، یه شخص عالمی بهش ایمان آوردن، و اون قبل از اینکه خداوند بهش اذن بده، بدون اجازه از محضر خداوند، با خشم و غضب از اون منطقه، از اون شهرش خارج شد، مبتلا شد به این داستان در شکم ماهی گیر کردن، و بعد اینجوری تو اون فضا اینجوری توبه کرد، اینجوری بازگشت کرد و خداوند رو با این ذکر خوند که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، که به ذکر یونسیه معروفه و خیلی در روایات خصوصا بهش تاکید شده. در روایتی از امام صادق علیه السلام در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 392، در امالی صدوق صفحه 6، 4 تا ذکر گفته شده که امام صادق علیه السلام میفرماد عجب تو لمن فزع من اربعن کیف لا یفزع الا اربعن، تعجب میکنم از کسی که از 4 چیز میترسد و چگونه به 4 چیز دیگر پناه نمیبرد. برای کسی که ترس بر او مستولی شده، حسبنا الله و نعم الوکیل. برای کسی که در غم و اندوه گرفتاری غرق شده، همین ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تعجب میکنم از کسی که به اون مکر شده و فریبش دادن، چطور به این آیه پناه نمیبره که و افب بزو امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و تعجب میکنم از کسی که طالب زینت های دنیاست اما به این ذکر اهتمام نداره که ما شاء الله لا قوه الا بالله. این 4 تا ذکر تو این روایت فوق العاده شاهکار، اگر مداومت داشته باشدن بهش قطعا به اون چیزی که تو این روایت گفته شده میرسیم. بعد که حضرت یونس علیه السلام این ذکر رو گفت، آیه 88: فاستجبنا له، پس ما دعای او را به اجابت رساندیم، و نجیناه من الغم، و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم، و کذالک ننجی المؤمنین، و این گونه مؤمنان را نجات میدهیم. وقتی میفرماد کذالک، یعنی دیگه هر کس تو این فضا گیر کنه اهتمام داشته باشه به این ذکر نجات پیدا میکنه. خیلی فوق العاده گنجیه در اختیار ماست. و دو تا نکته تو این موضوع: یک، که خیلی سوال پیش میاد چطور ممکنه یک فردی در شکم ماهی گیر میکنه و به خاطر کمبود اکسیژن زنده میمونه. پاسخش اینه که یک، ممکنه حالت اعجاز داشته باشه، معجزه باشه، و پاسخ دومش هم اینه که ممکنه کاملا به صورت طبیعی باشه ولی ما دانشش رو نداریم. مثلا شما نگاه کنید تو این دنیا، جنین بعد از اینکه 4 ماه میشه و یک انسان درسته میشه دیگه بعد از 4 ماه در رحم مادر، تا 9 ماهگی، یعنی حدود 5 ماه بدون هیچ اکسیژنی و بدون هیچ هوای آزادی داره زندگی میکنه. پس میشه تو این دنیا مثل جنین در رحم مادر کسی باشه در یک همچین فضایی و باز زنده بمونه. یا مثلا ممکنه اون نهنگ یه جوری بوده که مثلا یه اکسیژنی میرفته میومده، نهنگ بزرگی بوده که یک انسان توش جا میگرفته دیگه. به هر صورت دلیلی داشته منطقی که باعث زنده بودن حضرت یونس میشه. و دوم، آیا پیامبرانی که ما این همه در قرآن تاکید داریم معصومند؟ اینجا مگه خداوند نمیفرماد حضرت یونس یه کاری کرده، خداوند مؤاخذش کرده، تنبیهش کرده، پس پیامبران گناه میکنن دیگه، امکان گناه کردن براشون هست. ببینید اینجا حضرت یونس علیه السلام گناه نکرد، گناهی که مثلا وعده عذاب داده شده باشه براش یا معصیتی باشه. اینجا حضرت یونس ترک اولا کرد. پیامبران خصوصا اونایی که به مقام امامت نرسیدن، ممکنه گناهی که وعده عذاب براشون داده شده نه ترک اولا انجام بدن. ترک اولا یعنی چی؟ یعنی بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنن. این از پیامبران الهی شایسته نیست. خداوند متعال اگر یک پیامبری بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنه مؤاخذش میکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین، یک کاری برای ابرار حسنه است، همون کار برای مقربین که سطح بالاتری دارن و انتظار بیشتری ازشون میره گناه حساب میشه، یعنی مؤاخذه میشن. اگر یک انسان معمولی بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنه، خداوند بهش جایزه میده، مثلا خوب رو انتخاب کنه 100 واحد بهش جایزه میده، خوبتر رو انتخاب کنه 1000 واحد مثلا. اما اگر یک پیامبر الهی بین خوب و خوبتر خوب رو انتخاب کنه مؤاخذه میشه، گناه نکرده. اینجا برای حضرت یونس گناهی نوشته نمیشه، اما ترک اولا نوشته میشه که از اونها شایسته نیست، مؤاخذه میشن. که البته پیامبرانی که به مقام امامت رسیدن یا امامان ما، 14 معصوم ما، حتی ترک اولا هم نمیکنن. اینه که ما باید مراقب باشیم این آیات ما رو به این مطلب نرسونه که پیامبران خدای نکرده از عصمت خارجن. اگر از عصمت خارج بودن به مقام و منصب نبوت نمیرسیدن. آیه 89، حالا یه پیامبر دیگه، و زکریا، و زکریا را به یاد آور، ازنادا ربه، در آن هنگام که پروردگارش را خواند، رب لا تذرنی فردن، که پروردگارا مرا تنها مگذار، و انت خیر الوارثین، که تو بهترین وارثانی، یعنی یک فرزندی به من عطا کن، که داستانشو مفصل در سوره مریم پشت سر گذاشتیم. این آیه رو حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در جنگ خندق پشت سر حضرت امیر علیه السلام خوند، که خدایا تو عبیده رو در روز بدر و حمزه رو در روز احد از من گرفتی، امروز دیگه علی ابن ابی طالب رو از من نگیر و او رو توفیق بده، موفقش کن در این جنگ، پیروز بشه. و این آیه رو تلاوت فرمود، که البته حضرت امیرم در جنگ خندق اونجوری اون حماسه بزرگ رو رقم زد و اصلا دنیای اسلام رو تو اون نقطه حساس نجات داد. که وقتی حضرت زکریا این دعا رو کرد، آیه 90، فاستجبنا له، پس ما هم دعای او را پذیرفتیم، اجابت کردیم، و وهبنا له یحیی، و یحیی را به او بخشیدیم، و اصلحنا له زوجه، و همسرش را برای او شایسته، یعنی شایسته بارداری، شایسته زایمان قرار دادیم. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، چرا که آنان همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام می‌کردند. یه خانواده خاندانی بودند که همش در کارهای خیر به سرعت اقدام می‌کردند. خانواده خوبه اینجوری باشه، همه اهل خانواده در کار خیر باشن، که خداوند در موقع دعا بهشون نظر داشته باشه. و یدعوننا رغبا و رهبا، و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند. همیشه این صدای دعا کردنشون برای خداوند و ملائکه آشنا بود، و کانوا لنا خاشعین، و پیوسته برای ما خاشع بودند. چون یه همچین خانواده‌ای بودن، ما دعاشون رو مستجاب کردیم. حضرت زکریا در اوج پیری، همسرش پیر نازا، بهشون یه فرزندی دادیم. و آیه 91 در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علیه السلام، ولتی احسنت فرجها، و به یاد آور اون زنی را که دامان خیش را پاک نگه داشت، عضو خودش رو حفظ کرد. اینجا نه به این معنی که گناه نمی‌کرد، چون اصلا در شأن حضرت مریم سلام الله علیها اصلا لفظ گناه جا نداره. اینجا منظور چیز دیگری است، منظوری که یعنی ازدواج نکرد. فنفخنا فیها من روحنا، و ما از روح خود در او دمیدیم، و جعلناها و ابنها آیه للعالمین، و او و فرزندش یعنی حضرت عیسی مسیح علیه السلام را نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم. یه نشانه ای که قشنگ انسان ها راه پیدا کنن و به خداوند و صاحب این نشانه ها ایمانشون قوی تر بشه. نکاتی که در رابطه با پیامبران الهی بود، خداوند متعال خیلی فهرستوار چکیده مطلب پیامبرانی که در سوره های دیگه به صورت مفصل بیان کرده رو اینجا به صورت مختصر و مفید بیان کرد، که هم برای ما تذکر و یادآوری باشه و هم این سبک آموزشی و پرورشی رو به ما یاد بده که یک معلم برای اینکه مطلب توی ذهن مخاطبش خوب جا بیفته اینجوری باید عمل کنه. یه جایی مطلب رو مفصل میگه، جا میندازه، اما یه جایی دوباره میاد به صورت مختصر و مفید و فهرستوار دوباره همون مطالب رو مطرح میکنه تا در حافظه بلند مدت شاگرد قشنگ تثبیت بشه. آیات فوق العاده عالی، نکته های عالی، پاسخ بسیاری از سوالات ما در رابطه با بحث فقر که در داستان حضرت ایوب مطرح شد، در رابطه با بحث ترک اولای پیامبران در داستان حضرت یونس علیه السلام مطرح شد. ان شاءالله به نور این آیات ما سعی کنیم از این الگوهای حقیقی الگوبرداری کنیم، خودمون رو اگرچه به منصب نبوت نمیتونیم برسیم، اما به مقام نبوت، به اون کمالات معنوی، به اون کمالات وجودی پیامبران برسونیم، که ان شاءالله لیاقت یاری امام زمانمون رو به عنوان انسان‌های بزرگ در کنار امام زمانمون پیدا کنیم به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.